أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یک کلمه در روایت قبلی هست، خاطر اهمیتش من یه ارجایی میدم به روایت جلسه قبل. جلسه قبل روایت راجع به مسجد بود. تمام روایاتی که در این کتاب شریف مصباح الشریعه اومده که جلسه گذشته راجع به سنخیت این روایات یه توضیح عرض کردم، ظاهرا به نظر میرسه که این فرمایش یکی از بزرگان، البته این که من نقل میکنم، به نظر میرسه که این روایات املاء یکی از صحابه بود از درس امام صادق، چون عبارات روایت نیست، از سیاقش معلومه که این عبارت امام نیست، ولی شبیه به کلمات هیچ کدوم از بزرگان هم نیست، یعنی موافق همه کلمات دیگرانه. یه چیزیه بین روایت و بین عالی ترین کلمات که از دیگران گفته شده، این از همه عالی تره. حالا با توجه به این صد تا روایت تمامش اشاره به امور باطنی داره میکنه، یعنی از باطن عبادت حرف میزنه. به همین خاطر وقتی میگه مسجد، همونطور که وقتی میگفت مسواک رو میکرد بهانه، مسواک زدن رو بهانه میکرد تا خبر از چیز دیگری بده. لباس میپوشی، یادت باشه که چطور خدا عیوب تو رو پوشون. از خونه که بیرون میری مثل کسی از خانه بیرون برو که دیگه بر نمیگرده به خانه. بقیس الهازا. لذا در صد موضوعی که انسان شبانه روز با اینا درگیره، خوابیدن، بیدار شدن، مسواک زدن، تکبیرات الاحرام گفتن، تشهد گفتن، دائما انسان رو به سمت باطن عبادات سوق میده. حتی یه جایی به تصریح توی مسواک به تصریح فرمود اینها همه تمثیل‌هاییه که برای تو آوردن تا تو از اون باطن، از اون که باطنی باخبر بشی. لذا اینجا مسجد رو بهانه میکنه، میگه وقتی میخوای وارد مسجد بشی، جلوی در مسجد وایسا ببین تو لیاقت ورود به مسجد رو داری یا نه. چون کسی که میخواد وارد این خانه بشه، میخواد وارد خانه پادشاه قهاری بشه که سلطنت آسمان و زمین به دست اوست. اگر این لیاقت رو در خودت یافتی، چون اون پادشاه خالصترین و طاهرترین رو میپذیره. اگر نیافتی، کنار در مسجد بایست. این تیکه آخرش بود. میفرماید که اگر نیافتی و الا فقف بایست. وقوف من قد انقطع عنه الحیل. مثل کسی بایست که هیچ چاره ای نداره. خدایا تو از من اطیب خواستی، من نمیتوانم اطیب و اخلص ایجاد کنم. بله، اصلا اگه بخواد به اون ظاهرش عمل کنه مسجد نمیده. و قصر عنه العمل و قضا علیه الاجل فان علم الله. مضطرانه به ایست که خدای من کاری نیست، کاری از من برنمیاد. یکی از بزرگان میفرمود من چیزی میگم ولی شما نمیفهمید، فکرم نمیکنم به این زودی ها بفهمید، و اون اینه که میگه به خدا بگید خدای من چی کار کنم. همین سادگی. خیلی کار داره تا آدم برسه بگه خدای من چی کار کنم. میگفت نمیخواد نصف شب بلند شی یه ساعت نماز شب بخونی، یه شب اوتر بخون، بشین سر سجادت بگو خدای من چی کار کنم، خدای من چی کار کنم. گرچه پیچ و خم زندگی اینا به آدم میفهمونه که خدای من چی کار کنم، در پیچ و خم زندگی آدم میفهمه، در تربیت اولاد میفهمه، در تربیت شخصی خودش میفهمه، در رفتار با مردم میفهمه، در آداب و معاشرت ها میفهمه، در زیر رو شدن های روزگار میفهمه، میفهمه که اصلا کار دست یکی دیگه است. اینجا میفهمد مضطرانه به ایست فان علم الله عز وجل من قلب که صدق الالتجاء الی. اگه خدا فهمید که صادقانه داری به او پناه میبری و ملتجی میشی، نظر الیک به عین رأفت و رحمت و لطف، با نگاه رحمت و رأفت و لطف به تو نگاه میکنه، و وفقک لما یحب و یرضا فانه کریم یحب الکرامت کرامت لعباده المضطرین الی. خدا کریم است، کریمی که دوست داره به بندگانی که مضطر شدن، یعنی از همه جا دستشون کوتاه شده، یاری برسونه. اون کلمه‌ای که من به خاطرش این روایت رو دوباره خوندم این کلمه است، المهدقین علی بابه. مهدق یعنی کسی که حدقه چشمش متوجه، یعنی یه جایی هست که مثلا یک کاری دارین زل زدین اونجا، مثلا تو ایستگاه اتوبوس وایسادین دیرتون هم شده زل زدین ببینین اتوبوس کی میاد، این میشه المحدق، المحدقین علاوه. اما این نسخه ای که من اینجا دارم جملهش محدقین نیست، من به خاطر این کلمه دوباره اینو خوندم، این کلمه شنه المحترقین علاوه. این اختلاف نسخه ها رو بگین چون تو بعضیش نکاتی هست. این کلمه بسیار کلمه عجیبیه، المحترقین علاوه. احتراق یعنی سوختن، المحترق علابابه کیه؟ علامه طباطبایی در رساله شریف لب و لواب فرموده که من البته ایشون نگفت، حالا من با تعبیر خودم میگم، سالک هر مقامیو که میخواد طی کنه به یک طمعی این کار رو میکنه دیگه. مثلا بهش میگن آقا از دنیا بگذر، انما الحیات الدنیا لعب و لهو و ان الدار الاخره لهی الحیوان. اگه زندگی حقیقی میخوای، زندگی حقیقی مربوط به دار آخرته. خب اینجا سالک به طمع یک حیات واقعی دست از این حیات مجازی دنیا میشوره و به حیات حقیقی که زندگی آخرت دل میبنده. بعد که یه مقداری میره جلوتر بهش میگن آخرت رو ولش کن، والله خیر و ابقا، یه چیزی از باقی تر و بهتر از آخرت اون خداست. من کان یرید دنیا فله المحنت و البلا، کسی که دنیا رو بخواد جز محنت و بلا هیچ چیز نصیبش نمیشه. به قول پیغمبر خدا فقری نصیبش میشه که هیچ وقت این فقر برطرف نمیشه، چون به هر چی که میرسه سیرش نمیکنه، یکی دیگه میخواد. و من کان یرید الاخره، کسی که آخرت رو بخواد فله و من کان یرید العقبا فله العقبا، کسی که عقبا رو بخواد عقبا رو بهش میدن. اما من کان یرید المولا، کسی که مولا رو بخواد فلاح الدنیا والعقبا والمولا، دنیا و مولا و عقبا هر سه رو بهش میدن. گرچه دنیا رو بهش میدن به این معنی نیست که بهترین زندگی ظاهری رو در دنیا داره، ممکنه بسیار هم گرفتار باشه، اما جانش شیرینه. این از این. حالا اینجا میفهمید که میخواد بگه آقا از دنیا، از آخرت هم بگذر. از آخرت چرا بگذرم؟ یه مقام دیگری هست مافوق آخرت است، والله خیر و ابقا، به طمع اون مقام از آخرت هم میگذره. میگذرد تا جایی که سالک میماند و طمع. اینجا بهش میگن آقا آخرین چیزی که باید بیرون کنی از خودت طمعه. طمع رو چجوری بیرون کنه؟ طمع رو که دیگه نمیشه به طمع چی طمع رو بیرون کنه، این میشه دور. چون طمع رو اگه بیرون کنه میگن یه مقامی هست بالاترین مقام، اونجا باید دیگه طمع رو بیرون کنی برای رسیدن به اون مقام. اینجا به طمع اون مقام میخواد طمع رو از خودش بیرون کنه، نمیشه. این طمع رو نمیتونه پاکش کنه. میگه به اینجا که رسیدم بیچاره شدم، رفتم خدمت آقای قاضی. آقای قاضی فرمود که این مقام رو جز با مکتب احراق نمیشه بیرون کرد. مکتب احراق در المیزان اسم این کلمه رو نیاورده، اما در تفسیر البیان فرموده اینو. نمیدونم چرا تو المیزان شاید نخواسته بگه. در تفسیر البیان ذیل آیه انا لله و انا الیه راجعون به مکتب احراق اشاره کرده. مکتب احراق چیه؟ فرمود مکتب احراق اینه که سالک به این معنا توجه کنه که خدا طمع و جز خمیرمایه وجودش سرشت. اگر خدا طمع و جز خمیرمایه من قرار داده، من چطور میتوانم خودم را از خودم بستانم؟ من میتوانم طمع آخرت رو از خودم بیرون کنم، طمع دنیا رو از خودم، مضاف الیها رو میتونم قیچی کنم، اما خود مضاف رو که خودم هم که دیگه نمیتونم قیچی کنم. طمع جز خمیر مایه منه، خدا خمیر جان منو با طمع سرشته. میگه به این مقام که برسه دوچار حالت اضطرار میشه. اضطرار یعنی اون حالتی که یه کسی افتاده توی اقیانوس داره غرق میشه، دست میزنه دستش به اینجا بند نمیشه، پا میزنه پاش به اینجا بند نمیشه، نه تخت پاره ای است که به اون چنگ میزنه، داره میره زیر آب، نفسش بند اومده، این میشه اضطرار. از همه بریده دوچار حالت اضطرار میشه. اینجا میگه امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، که اونجا خدای تعالی دستشو میگیره. حالا ببینید آخر روایت چقدر عجیبه. میگه آخرش میگه اگه این محدقین رو بخونید، المحترقین، این روایت داره به مکتب احراق اشاره میکنه. یعنی تو فقط زمانی میتوانی از این بلیه نجات پیدا کنی که محترق بشی. محترق چیه؟ توجه به فقر، توجه به این معنی که من نمیتوانم از جان خودم میرو کنم. اینجا من فهمیدم اون ولی خدا چی میگفت. میگفت من میگویم ولی شما نمیفهمید، بگید به خدا، بگید خدای من چی کار کنم. المحترقین علی بابه لطلب مرزاته، چقدر زیباست. امن یجیب المضطر را اذا دعاه و یکشف السوء، چه کسی دست مضطر رو میگیره جز تو. قال الصادق علیه السلام احفظ ادب الدعا. این روایت روایتیه که خیلی بله محتق هم درسته، هر دوش درست. یه موکل خود صاف نیاش داره، یه موکل میخواد نه نمیشه تا آخر یه ساعت و نیم باید اینجوری وایس تا ولش کنیم دوباره زرد میشه. نه آخه این فشار بهش بیاد درست نمیشه، این بعد از این ور بهش فشار بیاد بدی اونم دیگه خراب شد. نه دیگه با زورم درست نمیشه، نه دیگه همون یه ذره هم دیگه نمیشه. حالا میفرماید که خیلی این مطلب عجیب و لطیفی بود. میفرماید احفظ ادب الدعا، ادب دعا رو حفظ کن. این باب در دعاست. دعا همون چیزیست که ما باش خیلی مشکل داریم، هرچی دعا میکنیم مستجاب نمیشه. انظر ادب دعا چیه؟ یک، انظر من تدعو، نگاه کن کیو صدا میزنی. یک، آدم فرزندش رو صدا میزنه، همسرش هم صدا میزنه، اینا رو یه جور صدا میزنه، بچه چه صدا میزنه؟ بچه بیا ببینم. به همسرش هم اینطوری میگه، پدرش هم اینطوری صدا میزنه، مرجع تقلیدش هم اینطوری صدا میزنه. ببین کیو صدا میزنی، کیف تدعو، چطور صدا میزنی، و لمازا تدعو، و برای چه صدا میزنی، و حقق عظمت الله و کبریا. حقق یعنی محقق کن، ایجاد کن در جان خودت عظمت و کبریای خدا رو. شما داری اونو صدا میزنی، ببین کیو صدا میزنی، داری کسی رو صدا میزنی که سلطان آسمان ها و زمین، پادشاه آسمان ها و زمین. ما حالا گرفتار مقامات نیستیم الحمدلله، چون رامون ندادن، اگه رام بدن شاید گرفتار بشیم. ولی واقعا اونایی که گرفتار مقاماتن میفهمن معنی اینا. که از یه معلم من دارم توی یه سری سیستم ها کار میکنه، معلم دوران نوجوانی جوانی من، یه مجموعه کار میکنه که از مجموعه هایی که داره سلسله مراتبه. گفت به این پایینی ها گفتم میرید دفتر فلانی وای میسین، چجوری وای میسین؟ تا بهتون اجازه نده میشینی؟ نه، جرأت نداری مثلا بشینی. حالا اون چی دستمونه؟ روزی شما دستمونه، شغل شما دستمونه، وام بانکی که قراره مثلا اون اداره بده دستمونه. واقعا به قول علامه طباطبایی، ما اگر پیش یه پادشاهی از پادشاهان عالم حاضر بشیم چه حالت در خودمون احساس میکنیم؟ که یک از هزار اونو در نماز در خودمون احساس نمیکنیم در مقابل پادشاه، در حالی که ما اعتقاد داریم که پادشاه همه عوالم وجوده. حقق میگه محقق کن در جان خودت، ایجاد کن عظمت و کبریای او رو، و آین به قلبک علمه به ما فی ضمیرک. آین یعنی معاینه کن، یعنی با چشم ببین، عیان ببین، نظری عیان بیافکن، مگرش عیان ببینی، گرش از جهان نبینی، به جهان چه دیده باشی. آین به قلب که علمه فی به ما فی ضمیرک، معاینه کن با قلبت آگاهی او رو به باطنت. آقای بهجت فرموده بود وارد حرم که میشین مواظب باشین، بعضیا گوشه و کنار حرم نشستن که از تمام نیتهای قلبی شما مطلع. یه شیخ بحثی بوده با هر کی بحث میکرده طرف رو کله پا میکرده، میره از قم بوده محل سکونتش، میره حرم امام رضا، یه پیرمردی تو این مدرسه میرزا جعفر بهش میگه که 14 تا حاجت داری ایناس. هر مدرسه میرزا جعفر، ملا جعفر یا من میرزا جعفر بزن. نه میرزا جعفری که تو خود حرم بوده الان جزء حرم شده، الان جزء خود حرم شده. میگه که این مدرسه، این پیرمرد گفت 14 تا حاجت داری، 14 تا حاجت رو شمرد، گفت 14 تا حاجت داری، یه دونش امام رضا بهت نمیده، برو پی کارت، برگرد قوم. حضرت معصومه ازت ناراضیه. نه اینا بود که بحث میکرده، مردم رو کله پا میکرده، عشق بحث و اینا. اینم میفهمه حالا میره چیکار میکنه که حضرت معصومه راضی میشه، اون دیگه نقل نکردن، ولی همه مباحث و درس و از همه کاراشو تعطیل میکنه، همه کارا رو تعطیل میکنه، فقط یه دعای استماد داشته بعد از ظهر جمعه. این گفته بوده، همین شیخ گفته بوده، گفته این پیرمرد در زیر آسمان کسی نیست که نفس بکشه الا اینکه با خبره. حالا البته این خیلی مهم نیست که آدم با خبر باشه. میگفتن تو همین مدرسه میرزا جعفر 40 نفر یا ملا جعفر 40 نفر بودن که این 40 نفر کوچیکشون عاشق حسن علی نخودکی بود، کوچیکش. ما یه دوست شوخی داریم، میگفت یه مدرسه بودیم کوچیک، یه مدرسه ما بودیم، میگفت ما یه مدرسه بودیم کوچیکش آقای جوادی آملی بود. حالا میگفت این کوچیکه این 40 نفر، میگفت مرحوم حسن علی نخودکی بوده. این شیخ گفته بود که زیر آسمان کسی نفس نمیکشه الا اینکه پیرمرد میدونه. حالا اینجا میفهمد معاینه کن که خدا به ما فی ضمیر تو آگاهه. ببین در مقام دعا هستی شما. و اطلاعهی علا سرک، بدان که بر سر تو آگاهه. و ما تکون و فیه من الحق بل. این یه نکته عجیبی تو این روایت هست. معلومه که اگر انسان به خودش مراجعه کنه اینو مشاهده میکنه. داره میگه معاینه کن. معاینه یعنی با عیان ببین. اگر به قلبت مراجعه، به قلبت، با قلبت میتونی علم پیدا کنی که خدا از مافز ضمیر تو آگاهه، از سر تو آگاهه. و ما تکون و فیه من الحق و الباطل، و آنچه که تو درش هستی، حالا آنچه که درش هستی حق یا باطل، خدا از آن آگاهه. و عرف طرق نجات که و هلاکک، راه های نجات و هلاک تو بشناس. کیلا تدعو الله تعالی به شیء، تا خدا رو به چیزی نخوانی که اسافیه هلاکک، که هلاک تو در اونه. خیلی جالبه ها. حالا شما ملاحظه بفرما، اگه هلاک تو شناختی، که خب شناختی که خدا رو نمیخوانی، اگر نمیشناسی دعا کردی مستجاب نشد، دعا آسمان زمین فوش نده، شاید یه چیزی خواستی که هلاکت توش بوده. من چه میدانم که صلاح من در چیه، هلاک من در چیه؟ کی میتونه بگه که من به قسم حضرت عباس بخوره بگه من خیر خدا هم میدونم؟ یه پیرمردی بود در زمستان، خونش در نداشت، زمستانای قدیم، اونم شهر قم تو زمستانای وحشی، گفت در باز بود، سرما میومد تو، میگفت یعنی من نمیفهمم که صلاح من در اینه که خونه من در داشته باشه. دیگه خود صلاح خونه باید در داشته باشه دیگه، یعنی من دیگه غمی بهمم. بعد میگه دعوتش کردن یه جای باغ گلابی، رفت اینقدر گلابی خورد بعدش هم مرد. از شدت گلابی خوردن. این آقایی که صلاح خودشو میدونه، تو صلاح خودتو میدونی دیگه، بیا بیا برو گلابی بخور. کی می فکر میکنه که گلابی بخوره میمیره؟ میگه گلابی خورد بعدش هم مرد. این آقایی که صلاح خودشو میدونست. این با امام رضا دعوا شده بوده. ای به امام رضا میگفت امام رضا من این قرعه کشی برندشم، این ماشینه رو ببرم بیام با ماشین پابوست. بعد نمیشده. بعد گفته حالا ماشینه نبرد، دفعه دیگه گفت لاقل مثلا چند میلیون رو ببرم بلیط بگیرم بیام پابوست. چند باری نشد. آقا ارسل شب امروز تو خوابش که واقعا لاقل یه حساب بانکی باز کن تو قبولش من حساب بانکی نداشت این کهش میفرمد اونه. حالا اونو من عرض میکنم اگه اجازه بدیم به تا آخرش بریم همه شرایط دعا معلوم بشه تا ببینیم که اشکال کار دعا از کجاست. الان موضوع سخن در اینجاست که عرض به حضور شما میگه شما اگر دعا کردی، اگر صلاح و هلاک خودتو میدانی برو اول صلاح و هلاک خودتو تحصیل کن، اگر دانستی که دعا نمی کنی، اگر ندانستی و دعا کردی و نشد بدان که هلاکتو داری. گفت طرف گفته بود که من با این پزشکی که بلدم 40 سال دیگه خدا هم میتونم نگه دارم. همونجا سر سفره ماس خورده بود، به آب لیمو مرده بود این آقایی که میگفت من 40 سال میتونم خودم نگه دارم. یه نفر بود در منطقه کرمانشاه گفته بود که یه جای خیلی زیبایی بود و یه منطقه سرسبزی، یه رودخانه خیلی زیبایی هم از کنار این غذاخوری داشت اونجا، از اینجا رد میشد، یه جای خیلی مخلا به طبع و زیبایی بود برای مثلا مسافرهایی که عبور میکردن. اینقدر مشتری داشت که میگفتن روز 40 من برنج کس میکنه، 40 من برنج. بعد این گفته بود که یعنی خدا میتونه منو فقیر کنه، خدا میتونه منو فقیر کنه. یه زلزله شده بود توی اون نواحی، مسیر آب عوض شده بود، بچه‌هاش هم تصادف مرده بودن، بچه‌هاش از بین رفته بودن، ثروتش از بین رفت، این غذاخورش از بین رفت. یه نفر گفته بود خدا اگه 70 سالم تلاش کنه این ثروت من تمام شدنی نیست، خدا 70 سالم زور بزنه ثروت من تمام شدنی نیست. اتفاقا دوز بازار شده بود، یه دوزی اومده بود رفته بود تو مغازه این پشت پنبه ها قایم شده بود و نگهبان ها اینا اومده بودن و این دوزه رو اینجا پیدا کرده بودن، اموال اینو مصادره کردن، خودش هم بستن به عنوان شریک دوز بردن در پیشگاه حاکم. این آقایی که میگفت خدا 40 سالم زور بزنه نمیتونه ثروت من از من بگیره، حالا از اون وریش هم هست، از اون وریش هم ماجرای این حاجی الماسیه. منتها باید یکی اینو مفصل تعریف کنه، من اینقدر اختصار توش ایجاد میکنم خراب میشه. یه شخصی بوده که وضع مالی بدی داشته، به عیالش میگه بیا این مثلا یکی از این اتاقایی که افتاده بیرون و اینو برداریم کفشای کمی بکنیم، گود بشه، قفس بذاریم، یه مرغ و خروس بخریم، چند تا مثلا مرغ و خروس پرورش بدیم بفروشیم، یه درآمدی بالاخره کسب کنیم. شروع میکنن به کندن اون مثلا اتاق بیرونی که حکم تویله رو داشته توی مزد، وسط این کندوکا به یه الماس درشت میرسن. حالا ممکنه یک کسی بگه اینا افسانه است. همین 2-3 سال گذشته در آمریکا یه تابلوی توی خونه‌ای بوده، بعد به طور اتفاقی متوجه شدن که این تابلوی که از آثار فلان نقاشه، 5 میلیون دلار فروش رفت. یه کاسه سوپخوری تو اینا اخبار روز دیگه، کاسه سوپخوری توی خونه‌ای بوده، متوجه شدن که این کاسه مال 5000 سال پیشه، کاسه چینی مال خاندان مینگ 5000 سال پیشه، به قیمت چند میلیون دلار فروش رفت. توی همین مناطق جنوبی خودمون یه خانواده دختر کوچیکشون شب اومده بره بیرون منزل، حیات تو حیات منزل دستشویی تو حیات بوده، اومده بره دستشویی دیده یه چیزی میدرخشه، ترسیده اومده پدرش رو صدا کرده، رفتن نگاه کردن یه پرنده کمیابه. اون زمان به قیمت یه خونه پرنده رو فروختن، روزنامه نوشتن، چه بوده 7-8-10 سال پیش من این خبر رو خوندم. حالا این بنده خدا میکنه میرسه این الماس، میبره بازار، میگن این اینجا خریدار نداره، کسی رو این قیمت نمیتونه بذاره، فقط بازار الماس فروشای بغداد. این داستان رو آیت الله مرعشی نجفی رضوان الله تعالی علیه برای مرحوم آقای دشتی که نویسنده نهج البلاغه، مترجم نهج البلاغه است، نقل کرده. پسر آقای دشتی از قول ایشون نقل کرد، گفت پدرم گفته که ما رفته بودیم خدمت آقای مرعشی که برای این چاپ اینا ازش کمک بگیریم، ایشون به ما گفت آقا علی خیلی مرده، گفتیم آقا ما این کارا رو نچو بلاغه کردیم پول نداریم، ایشون هم پول نداشت، داستان برام تعریف کرد، گفت پول نداری لاقل داستان بگو دلش خوشه. گفت علی داستان علی خیلی مرده، این داستان علی خیلی مرده. گفت این گفتن اینو فقط بغداد میخرن این الماسو. اینم راهی سفر شدن، گفتن خب یه عتبات هم میریم زیارت میکنیم، الماس هم میبریم بغدادو. رفتن تو حرم امیرالمومنین، اون زمانی که حرم یه قفس چوبی فقط مثلا به عنوان ظریف بود، این همونجا نشسته بود تو حرم امیرالمومنین، دید یکی داره جار میزنه که برای مثلا تعمیرات ظریف امیرالمومنین پول میخوایم. اینم جوگیر شد و این الماسا رو انداخت اون کیسه. بعد یه لحظه با خودش فکر کرد که این چه کاری بود ما کردیم، ما همه سرمایه من این بود. بعد خودش رو توبیخ کرد، گفت خاک بر سرت، اینو دادی برای حرم ابرومینو دیگه. یه دو سه تا بد و بیجا به خودش گفت و خوابش برد توی حرم. توی حرم خوابش برد، خواب دید که امیرالمومنین بهش فرمود که حاجی الماسی، حالا این اصلا اسمش حاجی الماسی نبود، مثلا حسین رحیمی بوده، حاجی الماسی، حاجی الماسی، حاجی الماسی، علی زیر دین کسی نمیره. میگه اینو گفت و این طرف بیدار شد. بیدار شد دید تو حرم دارن دنبال این میگردن که آقای من حسین رحیمی کدومه، کیه و اساس ها شرطه های اونجا. گفت یا علی ما حالا یه چیزی گفتیم دیگه، چرا پلیس فرستادی سراغمون؟ 110 خبر کرد، حالا ما اشتباه کرد. میگه من اینو گرفتم، آقای حاجی الماسی رو گرفتن بردن و آقا شما فلانی هستی؟ بله. بردنش گفتن شما یه عموی داشتی در هندوستان، این اونجا از دنیا رفته، تمام ثروتشو برای شما باقی گذاشته. حالا ثروت چقدره؟ صندوقچه های جواهرات و قطار های فیل و ایشون گفته بود که من نمیشناسم، دارم هنوز نقل داستان میکنم، سندش هم گفتم کی از کی نقل شد. گفته بود که این الماسیایی که الان توی تبریز اصفهان و تهران و اینا جواهر فروشن به نام الماسی، اینا نوادگان اون هستن. اینم کار امیرالمومنین. حالا اینجا میفرماید که من مقصود اینه که خدایی که از سر رو الان آگاهه، نگاه کن و عرف تو رو نجات که و هلاکک کیلا تد الله به شیئن، تا خدا رو نخوانی به چیزی که اسا فیه هلاکک، هلاکت در این باشه.
جای سخت نمیدونه.
ولی همین یه پیام اون طرفی داره، میگه اگه نمیتونی طرق نجاتتو بشناسی، پس بدان که ممکنه این دعاهایی که میکنی خیلیاش هلاکتتو داری هست. چه کسی بچه نمیخواد؟ کسی هست که بچه نخواد؟ البته تو این دور زمانه ما بچه نمیخواد. تو این دور زمانه ما یا ازدواج که نمیکنن یک، اگر ازدواج کنن در بزرگسالی اونم دو، و اگر به طلاق همون هفته اول منجر نشود سه، تازه بعد از این سه مرحله فراوان آخرش میگن که حالا ما فعلا داریم فکر میکنیم 10 سال دیگه بچه دار بشیم، این 4، بعد حالا کنگره بگیر که جمعیت چطور میشه افزایش پیدا بکنه. برو حالا فکر کن در این پیچیدگی این مسئله. حالا آمدیم امروز رو ول کنیم، چون الان میخواد بچه دارش فکر میکنیم که الان چشم هم بزنم بعد بره مدرسه، بعد 15 میلیون شهریه بدم، لذا از خیر بچه دار شدن میگذره. اون زمان سابق همه آرزوی بچه دار شدن دارن. عبدالله ابن زبیر، اگه زبیر میدونست که این عبدالله به دنیا میاره، آرزو داشت بچه دار بشه. امیرالمومنین زبیر یکی از 3 نفری بود که در تمام صحنه ها با امیرالمومنین بود. حضرت بهش فرمود زبیر تو با مایی تا وقتی این بزرگ شه. عبدالله موقع بچه بود گفت تو با مایی تا وقتی این بزرگ شه. این زبیر رو از راه بدر کرد. در لحظه آخر هم در جنگ جمل زبیر می‌خواست برگرده، اومد برگرده، عبدالله بهش گفت هیبت علی رو دیدی ترسیدی. اینم بسیار قهار و شجاع و اینطوری بود، دوباره برگشت عصبانی شد و قاطی کرد و برگشت شمشیرش رو کشید حمله کرد طرف سپاه امیرالمومنین. حضرت به سپاهیانش دستور داد گفت اینو کسی کاری به کارش نداشته باشه، گفت این فقط میخواد یه کروفری بکنه و بره. اینم اومد یه کروفری کرد و رفت، اصلا از منطقه جنگ رفت بیرون و از اون منطقه رفت و رفت یه جای خوابید و یه نامردی هم سرش رو قطع کرد که پیغمبر خدا فرمود قاتل و مقتول کلاهما فنار. زبیر در یه جای کشته میشه، قاتل و مقتول کلاهما فنار. این داستان زبیر. حالا اینجا میفرماید که چه بسا که تو چیزی را بخوایی که انت تظن و انفیه نجاتک، تو خیال میکنی که نجاتت در اینه اما هلاکت در اونه. قال الله تعالی و یدعو الانسان به شر دعاءه بالخیر. انسان دوست داره که همونطوری که خیر زود برآورده میشه دعای زود برآورده بشه، در حالی که شر خودشو داره از خدا میخواد. و کان الانسان عجولا و تفکر، فکر کن مازا تسأل، چی داری میخوای؟ کم تسأل، چقدر میخوای؟ لمازا تسأل، چرا میخوای؟ این که شما فرمودید فرق میکنه، کدوم قسمتش فرق میکنه؟ یکی عباره؟ چون بعضی وقت داره یک کلمه میگه که خیلی مهمه،
از اینجا تا اینجا
نداره، نداره یا نه این چیزه، این مال شارح، این مال شارح عبدالرزاق اضافه کرده. آره اینو من دیدم، اینو عبدالرزاق اضافه کرد. عبدالرزاق میگه این که گفت خدا رو به اسامی بخون، یعنی اینجوری بخون خدا رو، بگو یا عهد و یا صمد، این جز روایت نیست. و کم تسأل و لمازا تسأل، و دعا خیلی زیباست، و دعا استجابت الکل من کل الحق. دعا چیه؟ استجابت الکل یعنی چی؟ یعنی شما یه موقع زبانت یه چیزی میگه، قلبت یه چیز دیگه میگه. دعا اون موقع که قلب و زبانت یه چیز با هم میگه. زبانت یه چیزی میگه، تو فکرت هم همونو میخوای، عملت یه چیز دیگه میگه. این با هم هماهنگ نیست. باید تمام اعضا و جوارح در مقام دعا با هم هماهنگ بشه. لذا میفرماید الدعا استجابت الکل من کل الحق. دعا اینه که همه وجود تو استجابت کنه، طلب استجابت حق کنه. استجابت یعنی طلب اجابت کنه، نه فقط زبانت بگه، قلبت هم همونو بگه. گاهی زبان میگه، فکر میگه، قلب یه چیز دیگه میگه. ببین زبان میگه پول، فکرم میگه پول، قلب میگه آرامش، چون قلب دنبال آرامشه، منتها فکر میکنه آرامش در پوله. البته ما نمیدونیم، آرامش گاهی هم در پول هم هست، نمیگیم نیستا، مثل داریم میزنیم، و بسیاری از اوقات هم نیست. کم من پول دارن لیسا لهو آرامشون، و کم من آرامش دارن لیسا لهو پولون. من لیسا لی پولون، من پول ندارم، ولی من خوابم همه بهش حسرت میبرم، به خواب من درجا خوابم میبره، یعنی قبل از اینکه برسم به بالش خوابم برده. کدوم پول داری از اینجوری بخوابه؟ هیچ هم من پولدار نیستم. برای این خواب نه، سفره شامو که میندازن میگم بیا سر سفره، میگم وقت تلاست، میخوابم تا شامو بیارم. بعد تازه جالب اینجاست که این وسط خوابم میبینم. یه بچه کوچولویی هست، البته الان بزرگ شده، دبیرستانیه. میرفتم این دبیرستان مطهری شرک شهید محلاتی، بعد ساعت 2 کلاس داشتم، 10 دقیقه به 2 میرسیدم اونجا، 10 دقیقه 2 میخوابینم. این بچه کوچولو اومد بود، من دیده بود کیف کرده بود. بعد که بیدار شدم گفت به به چه خوابی. این بچه از خوابم کیف کرده بود 10 دقیقه. یه زمانی بود خیلی خسته بودم، زنگ تفریح 10 دقیقه بود، اون 10 دقیقه رو میخوابیدم. بعضی وقتا 2-3 بار وسطش بیدار و خواب میشه. حالا منو چش نزنید خوابم بگیری. من شب میرم خونه خوابم نمیاد. خب من مثالش بنم دیگه، من پول ندارم ولی راحت میخوام. اینقدر آدم پولدار هستن که میگفت تخت خواب راحت فایده نداره، باید خواب راحت داشته باشی. تخت خواب راحت داره، این چشم بندام میزنه، بچهش سر صدا میکنه، دو تا دری بریم این بچه میگه. من اصلا کاری ندارم تلویزیون روشن باشه نباشه، بلند بلند حرف بزنن نزنن، من خوابم میبره. من قبلا جای نمازم بغل تلویزیون بود، الان اومده روبرو تلویزیون. یعنی یه جوری خونه‌مون یه خورده همون گاوه رو آوردیم تو خونه، جامون تنگ شده، گاوه کفتش تعریف کرد، گاوه رو آوردیم جامون تنگ شده، این جای نماز من رفته جلوی تلویزیون، تلویزیون روشنه، منم نماز می‌خونم. من اصلا کاری به این کارا ندارم، چون در هر صورت من غافلم، چه روشن باشه چه خاموش. آخه یه بار می‌خواستم بچه‌مو دعوا کنم، گفتم این نمازم تموم بشه دعواشون می‌کنم. میگم آخه بابا من یه همش 5 دقیقه نماز من طول میکشه، این 5 دقیقه نمیتونه تلویزیون رو خاموش کنه. حالا دارم نماز میخونم، وسط نماز دارم فکر میکنم. بعد به خودم گفتم که مرد حسابی، تو تا حالا این همه سال نماز خوندی کدومش با حضور قلب بوده؟ حالا این تلویزیون روشن باشه یا نباشه تا که حضور قلب نداری، برای چی میخوای بچه رو آزار بدی؟ دیگه دعواشون نکردم. حالا دیگه راحت، خونه ما دموکراسی مطلقه، کسی نماز بخونه نخونه، تلویزیون روشن بکنه نکنه، ما بخوابیم نخوابیم صدا بدیم، آزادی مطلق. اینه که میگفت خواب راحت خوبه نه تخت خواب راحت. و تذویب المهجت فی مشاهدت الرب. دعا اینه که استجابت همه وجودت استجابت حق بکنه و خون قلبتو در راه مشاهده رب بریزی. و ترک الاختیار جمیعا، اختیار خودتو ترک کنی، اگه این حالو داشتی برو هر دعایی میخوای بکن. یعنی چی؟ یعنی خدایا من 100 میلیارد پول ازت میخوام، دادی دادی، ندادی ندادی، میشه ترک اختیار، چون من چه میدونم به نفعم هست یا نیست. اگر اون مقدمات فراهم شد و این مؤخرم فراهم شد، برو شما هر چی میخوای دعا کن، ولی در مقام دعا ترک اختیار کن. حالا ببین بلبل عرفان کیه؟ حافظ. حافظ وظیفه تو دعا گفتن است و بس، در بند آن نباش که نشنید یا شنید. آه دعای من شنیدی یا نشنیدی؟ حافظ وظیفه تو دعا گفتن است و بس. من چه میدونم شنیدی یا نه؟ اشکال نداره، میگه اصرار کنیم بر دعا، نمیگه اصرار کنیم بر اجابت. اینا دو تا چیزه. اصرار بر دعا اینه که من تا آخر عمرم دعا میکنم، خواست بده نخواست نده. یه وقتا این بعدا بهش میگه بر نداده هایت رحمت و شکر و ترک الاختیار جمیعا. آقا یه نفر اومد پیش من، ببخش خیلی سروسته میگم، گفت من به یه کسی علاقه مندم. من اون کسی که این بهش علاقه من بود میشناختم، بهش گفتم که بعد نشد، اون نشد که مثلا ارتباط برقرار شد. بهش گفتم اگر تو میدانستی آنچه را که من میدانم، نه آنچه را که خدا تازه میداند، خدا را شکر میکردی. اگر تو میدانستی آنچه را که من میدانم، خدا را شکر میکردی، تازه آنچه را که من میدانم. حالا اون تو ذهن خودش یه تصوراتی درست کرده، تصورات تخیلات، توهمات. حقیقت کجاست؟ توهمه. اون داره با یه صدای زیبا یه آهنگو میخونه، این از اون صدای زیبا و موسیقی خوش و معنای عالی شعر یه تصویری تو ذهنش اومده، این تصویرا رو منطبق کرده بر خواننده، عاشق خواننده شده. اینا که عاشق خواننده ها میشن اینطوریه. بعد اگه بره با اون خواننده ازدواج کنه، سر هفته طلاق میگیره، چون اصلا میبینه این دنبال آب میگشته، این چلو کبابه نه آب، اصلا تشنگیشو برطرف نمیکنه، خودش میفهمه اینو. این بیشتر مسائل اینطوریه، بیشتر خواسته ها توهمیه. لذا میفرماید که و ترک الاختیار جمیعا و تسلیم الامور کلها ظاهرا و باطنا الالله. همه امور رو به او تسلیم کن، حالا رو دعا کن، یه هر چی میخوای از خدا. تسلیم الامور کلها ظاهرا و باطنا الالله. فان لم تعتف شرط الدعا، اگه این شرطی گفت که گفته شد نیاوردی، فلا تنتظر الاجابه، منتظر اجابت نباش. خدا خداست، خدا کریمه. پدر و مادر رو اگر ذره ذره هم بکنی، آنچرا که هلاکت فرزند درونه به بچهشون نمیدهن. ببین ممکنه بچه پاشو توی کفش بکنه، یه چیزی که برای ضرر داره بخواد، آخرش پدر مادر که بابا جهنم بیا برو بگیرین. اما اگه سم بخواد میگن جهنم. بله، بچه پاشو بکنه توی کفش، شیشه سم رو میخواد، ولو خودشو بزنه به در و دیوار، سرشو بزنه به دیوار، مغزش از تو کلش بریزه بیرون، آیا پدر و مادر بهش میدن شیشه سم رو یا نمیدن؟ نمیدن. خدا هم اینطوری، خدا حکیمه، خدا کریمه، نمیده، هر چه بخوای نمیده. من یه حاجتی میخواستم، بعد بهم داد، بعد دعا کردم ازم بگیره. اینجوری شده؟ شما نشدین؟ اینقدر میشه آدم فلان چیز میگه، ای خدا من از آسمون به زمین میذارم، این کنترل رو به من بده. بعد این کنترل بهش میدم، میگه خدایا من آسمون رو به زمین میذارم، تو رو خدای نازم بگیر. من خیلی دلم می‌خواست یه جایی برم درس بدم، خیلی دوست داشتم دعوتم کنن. یه سالی یه زمانی، بعد به یه دلایلی بعد دعوتم کردن. همون دو سه هفته اول گفتم خدا یه جوری شر اینجا رو از سر من بکن. گفتم نه، من یه توهمی داشتم، توهم بوده، اینجا همش مصیبت. فکر کردم مثلا پول خیلی خوب میدن، بعد مثلا اون آدماش هم خیلی آدم خوبی هم. گفتم خب دیگه چه خوش بود که برایت به یک کرشمه دو کار، آره، زیارت شاه عبدالعظیم و دیدن یار، هم پول حسابی بدن هم کار راحت بشه. بعد رفتم ببینم نه پول میدن، اصلا نمیدن، چه رسو به حسابی. نه اون آدم ها، اون آدم هایی که من فکرشو کردم. پشیمان شدم گاهی وقتا هستش که این بچه یه چیزی میخواد شرش تو اینه، ولی شما بهش میدی اونو. چرا؟ چون یه خیر بالاتری توشه. خیر بالاتر اینه که باید این بره زندگی رو تجربه کنه، یه شری بهش میرسونید تا یه خیر بالاتری محفوظ بمونه. این که یاد بگیره که همه چیزو نباید بخواد. نه خود کلمات نصابه، نصابه. دعا کردیم پیدا شد دیگه، پیدا شد. من یه بار رفتم مسجد پول میخواستم، رفتم مسجد بعد از نماز گفتم خب، گفتن که اگر که به جای دعا ذکر بگی بیشتر مستجاب میشه. به جای دعا ذکر گفتم اومدم بیرون دیدم کفشامو دزدیدن. گفتم حالا پول نمیدید کفشامو چرا دستور میدی بدزدم؟ بعدم پول بهم رسید به سرعت، یه پولی میخواستم بهم رسید. ام نداره، این هم توش یه سره. فلعلک تدعوه، حالا این جالبه،
تفکر مشاهده رب این منظور چیه؟ تفکر مشاهده رب و طرز اختیار جمعیان
و تفکر مشاهده رب، نه نه تفکر نیست، و تذویب المحجت فی مشاهده رب، مال اون خط پایینی است. یعنی خون قلبتو در راه مشاهده او بریزی و اختیار رو ترک کنی و همه امورتو به او تسلیم کنی. اگر این کار رو نکردی، داد مستجاب نشد، ناراحت نشو. فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، خدا هم سر رو میدونه هم پنهان از سر رو. پنهان از سر اونی که خودم هم نمیدونم، اون پنهان از سر. بله،
پدر و مادر نمیتونن سم و ماهیتش رو عوض کنن، یا باید بدن یا ندن، ولی خدا میتونه.
این یکی از اشتباهات ماست. سم سمه، آب آبه. خدا در کارخانه خلقت تغییر که ایجاد نمی‌کنه که. سم سمه، آبم آبه. خدا مثل اینکه بگیم خدا که میتونه یک کاری کنه دو دو تا بشه پنج تا. دو دو تا پنج تا نمیشه. ببین آنچه که صلاح خدا که صلاح و طلاح عوض نمی‌کنه. دروغ گفتن مایه شقاوته. خدا که نمیتونه آثارش، نه که خدا نمیتونه. خدا کارش تربیته، کارش استجابت دعا نیست. اگر بنا باشه کار اصلی خدا تربیت عبده، اگر بنا باشه با استجابت دعا عبدو تربیت کنه، با استجابت دعا عبدو تربیت میکنه. اگر قرار باشه با عدم استجابت دعا عبدو تربیت کنه، با عدم استجابت دعا عبدو تربیت میکنه. پس تربیت عبد مقدم بر استجابت دعاست. لذا یه جای دعا رو مستجاب میکنه ولو به صلاح انسان نیست، ولی تربیت انسان در اونه. یه جایی هم دعا رو مستجاب نمیکنه چون هلاک انسان در اونه. و حالا اینجا میفرماید که خیلی روایت جد، من خیلی حاشیه رفتم، خواستم تا آخرش برم اگه بشه. میفرماید که لعلک تدعوه به شیء، شاید تو یه چیزی میخوای که قد علم من سرک خلاف از ذلک، از سر تو خلافشو میفهمه. یعنی چی؟ تو میگی خدای بچه به من بده، ولی در باطنت داری آسایش میخوای. این بچه سلب آسایشه، نمیده. شما به زبان داری میگی بچه. من خودم یه زمانی به خودم گفتم خدا یه خونه بزرگ، جای ساکت و محله خلوت که بتونم المیزان مطالعه کنم. حالا المیزان برای چی میخوای مطالعه کنی؟ مگه المیزان مطالعه کردن هدفم بوده؟ یا المیزان مطالعه کن، هدفم سعادتمند شدنه، چون دیدم این کتاب راه سعادته. خب من الان خانه میخواهم، ولی در باطن سعادت میخواهم. چه شاید که سعادت من در همین شلوغیه، من چه میدونم سعادتم در چیه. من برای خودم یک راهی رو برای سعادت فرض کردم، برای خودم نباید راه تعیین کرد. شما به زبان داری میگی خونه، ولی در دل داری میگی سعادت. او سعادت رو میده نه خونه رو. البته اگر سعادت در خانه باشه خانه رو میده. شما میگی بچه، در باطن میگی آرامش. اگر سعادت در بچه باشه بچه رو میده. ما الان اصلا اینجا نمیخوایم بگیم که بچه عدم آرامشه یا آرامشه، خانه عدم سعادت، اینا رو ما اصلا نمیخوایم بگیم. خانه لوخلیه و طبعه وسیله سعادت. مثل اینکه بگه خیار لو خلیه و طبعا میوه خوبیه. خیار میوه خوبیه، اما برای من خوبه یا بده؟ من چه میدونم. خیار الان ما اینجا 50 تا آدمیم، برای 25 تامون خیار خوبه، برای 25 تامون بده. اون 25 تایی که گرمیشون کرده براشون خوبه، اون 25 تایی که سردی کرده براشون بده. خانه و بچه هم همینه، برای یکی خوبه برای یکی بده، برای یکی اقبال خوبه برای یکی ادبار خوبه. به یکی باید اقبال کنم، به یکی باید ادبار کنم. در مقام تربیت اینی که داره میاد تو، اگه داره با خودش فکر میکنه که من آنم که رستم بود، پهلوان باید بهش اهمیت ندی. میگفتن آقای بهادینی گاهی وقتا یکی از شاگرداش میاد که یه خطایی مرتکب شده بود، ایشون تمام قامت مقابلش بلند میشد. یه خطایی مرتکب شده، میگفت آقای بهادینی تمام قامت مقابلش بلند میشد. از اون برش هم داشته که طرف یه خیراتی انجام داد، میگفت آقا اصلا بهش اعتنا نمیکرد. برای اینکه تربیت اون به اینه، تربیت این به اینه. این الان خطا کرده، خیال میکنه که الان دیگه آسمان و زمین سر این خراب میشه. ولی آقای بهادینی تمام قامت مقابل من بلند شد. عجب. لذا خدای تعالی میداند از زبان تو آن چرا که سر تو خلاف اونه. ببینید یکی یکی داره علت اجابت نشدن دعاها رو میگه ها، چرا دعاها مستجاب نمیشه، یکیش اینه. قال بعض الصحابه، حالا از یکی پرسیدن که داستانش اینه، میگه رفتن برای باران، حالا دوتا داستانه، ما دیگه رفتیم تو حاشیه، رفتن برای نماز باران دعا کردن بارون نیامد. علما و زهاد و همه خوبان شهر و اینا رفتن نماز استسقا خوندن، بارون نیامد. بعد لاتا رفتن و این ستار و نمیدونم تنبور و اینا شدن بردن و گفتن حالا که اینا که رفتن بارون نیامد، ما بریم یه خود بزنیم و بخوانیم و اینا، ما گناهکاریم دیگه. میگه رفتن یه خود زدن و خوندن و اینا، بارون اومد. لاتا یه بارون اومد، اینا همه زیر رو شدن، دیوانه شدن، میدویدن سمت شهر، میگفتن که نم نم باران رحمت حق بر گناهکاران خوش است، رحمت حق بر گناهکاران خوش است، نم نم باران به میخاران خوش است. میدویدن سمتشان، میگه زیر رو شدن، توبه کردن دیگه. رحمت حق بر گناهکاران خوش است، نم نم باران به میخاران خوش است. حالا این روایت میگه یکی از صحابه، مردم رفتن نماز باران خوندن، باران نیامد. گفتن آقا تو آدم خوبی هستی، تو بگو. گفت من بگم؟ من اگه نماز خودم سنگ میاد از آسمون، من منتظرم نماز بخونم سنگ بخوره تو سرم، باران بیاد. میگن تا اینو گفت باران شروع به باریدن. قال بعض الصحابه لبعضهم، یکی از صحابه به این داستان همون نماز بارانه، اینا نماز باران خونده بودن، یکی از اینا گفت انتم تنتظرون المطر بالدعا، شما منتظرید که باران بیاد نماز استسقا خونید، و انا انتظر الحجر، من منتظرم از آسمان سنگ تو سرم بخوره. یه نفر خاکستر ریختن رو سرش از علما، گفت الحمدلله. گفتن آقا این الحمدلله نداره. گفت من منتظرم آتش به سرم بریزه، من خودم خدا میشه، من شایسته لایق اینم که آتش تو سرم بریزن، حالا خاکستر ریختن الحمدلله. خدای ما اینجوری نیستیم، حالا ما داریم اینجا حرفای
میشه، مثلا چنین برداشتی از
همون استراحت آره دیگه، ما دو تا نماز که میخونیم فکر میکنیم که من آنم که رستم بود در. یه نفر صرف میر خونده بود، صرف میر اولین کتاب جامع المقدمات 20 صفحه است، بعد سینه‌شو وجب میکرد. گفتن چرا وجب میکنی؟ گفت بر تحیرم یک سینه و دریای علم چی جا شده اینجا. بعد میگن سیوتی خوند دیگه، سیوتی وقتی صرف میر اینو میگه سیوتی دیگه، میگه سیوتی خوند. اون موقع هم مسئول حوزه علمی قم آچخ عبدالکریم عاری بود، استاد امام، یکی از شاگرداش امام خمینی بوده، یکیش آقای بهادینی بوده. آچخ عبدالکریم شخصیت بزرگ جهان اسلام، میگه این طلبه سیوطی خوند دیگه، سیوطی سال دومه دیگه، میگفت من باید برم قم تکلیفم با این آچخ روشن کنم، یعنی ببینم که ما هستیم اینم هست، بالاخره کدوم یکی از ما رئیس حوزه علمی باشه، باید برم تکلیفم با این آچخ روشن.
اول
العلم ثلاثه اشبار، علم سه وجبه، وجب اولش تکبره، وجب دومش تواضع، وجب سومش فناس. قدم سومش فناس، میفهمه که هیچی نمیفهمه در این عالم پیچ اندر پیچ، انسان هیچی نمیفهمه. من منتظر حجرم، شما منتظر مطرید. و علم انه لو لم یکن امرنا به دعا. آقا ما که لعیمیم، ما که لعیمیم، یه کسی از ما چیزی بخواد چه حالی داریم؟ من گرچه به تحقیق میدانم اینا که سر چهار رو گدایی میکنن هیچ مستحق نیستن و پول دادن بهشون اشکال داره، هر وقت میام پشت ماشینم اینجوری میزنم به شیشه ناراحت میشم. البته من سنگدلم پول نمیدم بهشون، چون میدونم اینا باندن، من پول نمیدم، ولی باور کنین هر دفعه که میان میزنه به شیشه من ناراحت میشم. بعد به خودم گفتم خدای من لعیمم، این از من، اینم محتاج نیست، ولی این میاد میزنه به شیشه من ناراحت میشم. من اینقدر میزنم به شیشه، تو چه ناراحت میشی؟ نمیشی، حتما تو ناراحت میشی. میشه تو دست خالی برگردونی؟ تازه من که لعیمم، تو کی کریمی؟ میفرماید که اگر به ما امر به دعا نکرده بود، لکان ازا اخلصنا دعا تفضل علینا، اگر ما خالصانه دعا میکردیم به ما تفضل میکرد. تازه اگه امر نکرده بود چه برسد که امر کرده؟ فکیفه وقد زمنت ذالک لمن اتا به شرایط دعا. کسی که شرایط دعا رو اجرا کنه خدا ضمانت کرده. آقا بنده یک کلمه میگم محکم سند دارم براش از قرآن، دعا هیچ شرطی نداره، هیچ آدابی و ترتیبی مجو، هیچ لفظ نداره، اصلا لفظ نمیخواد، بشین دعاست و سلام، زبانت هم باز نکن، فقط یه شرط داره، انقطاع و سلام. تنها شرط استجابت دعا انقطاعه، یعنی از غیر خدا انسان ناامید بشه، و اصلا دعا خودش راه انقطاعه، خود دعا راه انقطاعه، یعنی دعا به انسان آموزش انقطاع میده. اگر نگفته بود دعا کنید و ما دعا میکردیم اجابت میکرد. من یه چیز دیگه غیر از این جمله میگم، یه چیز وجدانی میگم، میگم من لعیم وقتی میاد پشت شیشه ماشینم در میزنه با اینکه میدونم که محتاج نیست ناراحت میشم، اگر بدانم محتاجه حتما کمک میکنم، حتی شده از ایثار خودم، یعنی از خودم میگذارم بهش کمک میکنم، من تازه لعیمم. چگونه وقتی که دستور به دعا داده، اجابت و ضمانت کرده و سؤل رسول الله صلی الله علیه و آله سلم، گفتن اسم الله الاعظم، اسم اعظم خدا چیه؟ فقال کل اسم من اسماء الله اعظم، فرمود همه اسماء خدا اعظم. این فقره یکم شرحش یکم پیچیده است، شما ملاحظه بفرمایید. اولا اسماء خدا همه مثل فرماندهان یک، مثل یک ارتش هم، اسماء خدا در یک ارتش، یه ارتش بود داریم که رئیس کل ارتشه، زیر دست ارتش بود سپه بودها هستن که یک سپاه زیر نظرشونه، زیر نظر سپه بودها سرلشکرها هستن، زیر دست سرلشکرها سرتیبها هستن، زیر دست سرتیبها سرهنگها هستن، زیر دست سرهنگها سرگردها هستن. این در مقامات اعتباری یک ارتش. اسمای خدا دقیقاً این گونه، یعنی یک اسمی زیر پر یک سلسله از اسامی، زیر پر یک اسم بالاتره و همه اسما منتهی به یه اسمی میشه که فرمانده کل اسماء، منتها فرماندهیش فرماندهی اعتباری و قراردادی نیست، فرماندهی حقیقیه. اون حقیقت اسم اعظم خداست. حالا چطور میشه این اسمی که پایین دسته؟ پیغمبر میگه همه اسما اسم اعظمن، چون همه اسما اگه درونشونو بکاوی به اسم اعظم میرسه. یعنی چی؟ یعنی سیب مظهر رازقه، اما اگه عمیق‌تر به سیب نگاه کنی مظهر علم نیست؟ کدام علمی اینو ساخته؟ یعنی یه دستگاه بسیار دقیق و عالیه، هر دفعه که میاد یه دونه تازه میخری میبینید 10 تا اشکال اون قبلی توش برطرف شده. شما از این چی میفهمی؟ علم سازنده رو. میگی این مظهر علمه. چطور سیب مظهر علم نیست؟ همینطور اگه تو سیب بری بالا از همین سیب میرسی به اسم اعظم. این اجمالش تفصیلش بماند در رسائل توحیدی عرض کردم قبلا. همه اسماء اسم اعظمه. یعنی چی؟ یعنی شما هر چی میخوای بگی بگو. بگو الله، بگو رب، بگو ساقی، بگو شافی، هر چی داری میگی داری اون رو صدا میزنی. ففر قلبک عن کل ما سوا، تنها شرط دعا اینه، اوج این روایت اینه، این اوج روایت. قلبتو از غیر خدا خالی کن. کی گفته؟ قرآن میگه. این حرف قرآن تایید میکنه. قرآن میفرماید که اذا سألک عبادی عنی، پیامبر وقتی بندگانم از من از تو سوال کردن، فانی قریب اجیب و دعوت دعا، من دعوت دعا کننده رو اجابت میکنم. فقط یه شرط داره، اذا دعانه، وقتی منو صدا بزنه. یعنی چی وقتی منو صدا بزنه؟ یعنی غیر منو صدا نزنه. منو صدا بزنه، ما هم خدا رو صدا میزنیم دیگه، کسی دیگه رو که صدا نمیزنیم، اما ما خدا رو صدا میزنیم. در کنار خدا به هزاران هزار نفر دیگه دل بستیم. قرآن خدای تعالی میگه فقط منو صدا بزنه، یعنی از همه منقطع بشه، یعنی بفهمه که همه هیچ کارن، حتی خودش، همه هیچ کارن، حتی خودش، حتی این دعای خودش، از دعای خودش هم ناامید باشه. از غیر تو من رستم. ناامیدی از ما سوا، این شرط دعاست. خالی کن قلبتو از کل ما سوا. ودعهو تعالی به ای اسم شئت، دیگه اینجا لفظ مهم نیست. خاصی بگو الله، خاصی بگو رحمان، خاصی هیچی نگو، خاصی بگو ای حقیقت هستی، دیگه اینجا لفظ مهم نیست. هیچ آدابی و ترتیبی مجو، وضو داری نداری مهم نیست، وضو مال اینه که من حال دعا پیدا کنم. حال دعا اگه آمد وضو به چه کار میاد؟ و حالا وضو هزاران وضو بگیر حال دعا نداشته باش، در کربلا باشم یا در مکه، این نصاب دعاست. حال من در کربلا حال به خوشتری است، و الا در همینجا باش صدا بزن. امام حسین کربلا، اون امام حسینی که کربلا و غیر کربلا یه کار نتونه بکنه، امام حسین من نیست. امام حسین من اینجا همون امام حسین کربلا است. امام حسین من اونی که من از اینجا صدا میزنم، میگم یا حسین، میگه لبیک، لازم نیست برم کربلا، گرچه باید رفت کربلا ها، اینجا اشتباه نشه، اون یه بحث دیگه است، اون نصاب منه، من اونجا آمادگی بیشتری دارم. ودعه تعالی با هر اسمی که خواستی، فلیس لله فی الحقیقت اسم دون اسم، خدا حقیقتا اسمی دون اسم نداره، یه حقیقت هر چی میخوای بگو، خدا یه حقیقت بیشتر نیست، اسم خاصی نداره. چند لغت در جهان، جمله به معنا یکی، لغت رو داری تو صدا میزنی، میخوای بگو الله، بگو رحمان. چند لغت در جهان، جمله به معنا یکی، آب یکی گشت چون خابیه ها بشکنی. شما ظروف رو بشکن، آب یکی بیشتر نیست. بل هو الله الواحد القهار، اون خدای الله واحد قهار، یکیه که در کنار خودش هیچ یکی رو نمیپذیره، لذا کسی نیست از آن غیر از او که صداش بزنی. قال النبی ان الله لا یستجیب الدعاء من قلب الله، خدا از قلب لاهی، قلب لاهی یعنی قلب بی توجه، دعا رو قبول نمیکنه. قال الصادق علیه السلام، این خیلی عجیبه، اذا اراد احدكم ان لا يسأل ربه الا اعطاه، اگر یکی از شما خواست از خدا دعا بخواهد، نخواهد مگر این که مستجاب شود. میخوان یه دعایی کنی که حتما مستجاب بشه، چه کار کنی؟ فلیه اسمن الناس کلهم، از غیر خدا مایوس بشه. اگر چنین شد، حال کو تا اینجوری بشه، کو تا آدم از غیر خدا ناامید بشه، خیلی کار میبره، اصلا نمیشه، همون باید التجا کرد. ما نجا من نجا الا به صدق الالتجا، اگر یکی از شما خواست که دعایی نکند الا این که مستجاب بشود، از غیر خدا، از مردم، از همه مردم، فلیه اسمن الناس، من جمله کیه؟ خودش، دعای خودش، عبادت خودش، از همه ناامید بشه. انشالله اگه توفیق نماز شب پیدا کردم دعا میکنم حتما مستجاب میشه، این مشرکه. توفیق نماز شب پیدا کردی دعا کن، ولی معلوم نیست که دعای تو به خاطر توفیق نماز شب مستجاب بشه. نماز شب میخوندن علی رو لعن میکردن تو نماز شب. مستجاب میشه این دعا؟ فاذا اتیت بما ذکرت لک من شرائط الدعا، اگه این شرایطی که برای تو ذکر کردم انجام دادی و اخلصت سرک لوجهی، سر تو باطن تو خالص برای وجه او کردی، فابشر به احد الثلاث. حالا یه حقیقت دیگر رو میگه، بشارت باد بر تو به یکی از این ستا. چی؟ اما ان یعجل الله لک ما سألت، خدا مسئلت تو رو میده. من 50,000 تومان پول لازم داشتم 20 سال پیش، خیلی پول بود 20 سال پیش. وارد مجلس روزه شدم، اونجا میرفتم چایی میدادم. به محض اینکه وارد شدم، درو باز کردم وارد شدم، اون مرد بزرگی که اونجا داشت صحبت میکرد گفت که روز شهادت پیغمبر خدا هم بود، روز رحلت پیغمبر خدا شهادت مازم 28 صفر، گفت خدا به پیغمبرش دستور داده که اما سائل فلا تنهر، پیامبر سائل رو رد نکن، کسی از پیغمبر چیزی بخواد پیغمبر ردش نمیکنه. گفتم یا رسول الله، من 50,000 تومان پول لازم دارم، برای یک کسی میخواستم، از نزدیکانم پول نیاز داشت، به من مراجعه کرده بود، بعد من حتما تهیه میکردم. گفتم یا رسول الله، من 50,000 تومان پول لازم دارم. ببین به همین سرعت تا من وارد شدم ایشون گفت. گفتم یا رسول الله، من 50,000 تومان پول لازم دارم. آقای شیرازی مدیر مجلس مطهری در رو باز کرد پشت سر من، اومد تو، 50,000 تومان پول داد به من. یعنی بلا فاصله. اما ان یعجل الله لک ما سألت، اما اینقدر پول خواستم، بالانس زدم، سجده کردم، نماز شب، نماز روز، یه زمانی جاهل بودم، یه زیارت عاشورا یه دوره ختم کردم که مثلا امام حسین بهم اشک چشم بده، هیچ گریه هم نگرفت. از این کارهای جاهلانه که میکنه. هو الذی اضحک و ابکی، گریه و خنده دست خداست. بعضی وقتا یک کلمه انسان میشنوه مدت ها گریه میکنه، بعضی وقتا کلمات فراوان میشنوه هرگز اشک جاری نمیشه، بعضی وقتا بی کلام انسان گریه میکنه، بی کلام.
استاد چطوری میشه تشخیص دادیم که میگن سنگ دل شده، یا اینکه مثلا گریهش نمیاد؟
گریه آمدن و نیامدن گریه ربطی به سنگ دل شدن نداره.
مثلا میگن اشکش خشک شده، من خیلی شنیدم
این احتیاج به کار کارشناسی داره یه کمی. ببین ما اعتقادم اینه که ما هرچی میدانیم باید بریزیم دور، چون این چیزایی که ما میدانیم همشون از مراکز غیر کارشناسی به ما داده شده. گریه کردن و نکردن اصلا خودش یک داستانی داره. اصل ماجرا اینه که گریه دست بنده و شما نیست. هو الذی اضحک و ابکی، اون که میخندان و میگریانه خداست. از این حرفای غیر کارشناسی به ما میزنن، ما هممون یه مشکل بزرگ داریم. یکی از بزرگترین مشکلاتی که بنده و شما داریم که با کمک برادر عزیزمون ابلیس این مشکل در ما پیدا شده و ما هم یکی از یاران خیلی سرسختش هستیم توی این کار، اینه که شیطان یک کار خیلی اساسی انجام میده که ما کاملا در این کار شریکش هستیم، اصلا لازم نیست دیگه شیطان بیاد، دیگه ما خودمون هستیم، و اون اینه که ما بختکیم رو جون خودمون. این در بیشتر ما، خصوصا ما اون قشنمون که دلمون میخواد مواظب خودمون باشیم هست. مثلا حالا بنده رفتم بیرون یه چشمم خطا کرد، حالا میام دیگه شروع میکنم، مثلا یه چیزی هم شنیدم که بعد انسان از گناه پشیمون باشه، شروع میکنم دیگه، بختک از اینجا آغاز میشه، بدبخت، بیچاره، تویی که مثلا این کار میکنی، تو بلند میشی میری درس تفسیر میدی، تو با خود تو چی دیگه، بعد یه روب که میگذره کاملا از رحمت خدا ناامید میشه. یعنی اون کاری که شیطان میخواست در قدم آخر بکنه، من همون اول خودم انجام میدم. آخرین کاری که شیطان میکنه، انسان از رحمت خدا ناامید میکنه. پشیمانی از گناه به این معناست که آقا این کاری که کردم خطاست، دیگه نمیکنم، این پشیمانی، نه اینکه بختک بشم خودم بیفتم رو جنوب. حالا گریه نمیاد، هزاران عامل داره گریه آمدنش و نیامدنش. یکی از علتهایی که گریه نمیاد روزه است. روزه در زمان ما یکی از علتهای نیامدن گریه است. این تابلوی آقای فرشیان یکی از علتهای گریه نکردنه، برای اینکه این تابلو اوج گریه است. خب اینو برداشتن توی حسینیه ها زدن، سردر تکیه ها زدن، بنر هم میزنن از فردا سر همه چهارراه ها میزنن. بعضی هم دیدم تو خونه شون زدن. خب شما اگر که روزه بی جا گوش بدی قساوت قلب میگیری. روزه بی جا، ما دعوت بودیم یه جایی، مال حاجی اومده بود از مکه، جمعه شب، من تصمیم گرفته بودم برم بزنم تو دهن مدد، ولی بعد آخرش گفت من سید، گفتم خدای سید دیگه چیکار کنم، دیگه نمیشه تو دهن سید بزنی. حالا همه دارن قاه قاه میخندن، اینم داره مولودی میخونه، یه دفعه آخرش یادش افتاده که باید ختم کنه به روزه سید و شهدا. هیچ کس هم حواسش نیست آقا داره روزه میکنه، همه دارن قاه قاه میخندن، داره روزه قتلگاه میکنه. آخه مؤمن اینجا جای روزه خوندنه؟ آخر مجلس حتما تو اومد، تازه اصلا مراسم روزه است، یا آجی اومده از مکه مراسم جشنه، تو اومدی داری میخونی باریکلا، حالا آخرش به روزه خط برشه کرده. اینا باعث میشه که انسان گریهشو از دست بده. گریه و خنده دست خود آدم نیست و سلام. حالا گریهش نمیاد، حالا بختک شده به جون خودش، تو قسیه القلب شدی، تو قلبت سیاه شده، این همه مصیبتهایی که انجام دادی. بسم الله الرحمن الرحیم. همه این حالاتی که بر انسان حادث میشه، اگر موتور حرکت شد الهیه، اگر ترمز توقف شد شیطانیه. پشیمانی از گناه اگر ترمز شد شیطانیه، موتور حرکت شد الهیه، مال ما ترمزه. ترس از آخرت اگر موتور حرکت شد الهیه، ترمز شد شیطانیه، مال ما شیطانیه. ملامت نفس، نفس لوامه، اگر موتور حرکت شد الهیه، اگه ترمز توقف شد شیطانیه. ما نفس لوامه‌مون دست شیطانه، نفس اماره‌مون که شیش موتوره دست شیطانه، نفس لوامه‌ام که خدا گذاشته که ما رو ملامت کنه دست شیطانه. شیطان با نفس لوامه ما رو از رحمت خدا ناامید میکنه. یاد حاجت تو میده، اما ان یدخر لک ما هو افضل من، یا بهتر از اونو بهت میده، و اما ان یصرف عنک من البلا، یا یه بلایی رو ازت دفع میکنه. مرحوم الهی برادر علامه طباطبایی با بزرگان ارتباط داشت، با بزرگانی که از دنیا رفتن. به یکی از این بزرگان گفته بود که این همه ما برای شما کارهایی میکنیم، مثلا صلوات میفرستیم، قرآن میخونیم، شما برای ما چیکار میکنی؟ ایشون گفت یا اتفاقا شب تون کوچه میرفتی یکی اومد بهت گفت حاج آقا یه استخاره بگی، گفت آره، گفت یا استخاره بعد اومد، گفت آره، گفت استخاره کرده بود بکشت، استخاره کرد که بکشه، بعد اومد رفت، ما اونجا برش کردیم اون است. ما آنچه که از ما دفع شده که ما نمیدانیم که به همین خاطر این توصیه بنده یادتون باشه، یه بار در عمرش انسان دعای جوشن صغیر رو بخونه خوبه. جوشن صغیر یه بار در عمرش، دعای جوشن صغیر یه خورده سخت خوندنش، خیلی هم سخته، یه خورده نمیزه، یه بار خوندنش خیلی مفیده. میگه خدایا ازت ممنونم، الان خیلی هستن که در زندان تاریکن، دارن شکنجه میشن، زنجیر بستن به گردنشون، تازیانه بهشون میزنن، در فشارن، سالهاست عزیزانشون ندیدن، خدا شکرت میکنه که من جز اونا نیستم. شکر میکنه خدا را بر آن چه که نداره، بر مصیبت هایی که بهش نازل نشده. چه بسیار مصیبت هایی که بر ما نازل نشد، ما چه میدانیم، اینقدر دعا کردیم مستجاب نشده، اینقدر حوادث از ما برگردانده که یکیش سعادت ما رو باطل میکنه. ما چه میدانیم که چه چیزهایی از ما دفع شده، به ما نشون میدن، بعدن نشون میدن از خدا تشکر میکنیم. اینطوری گفتن اهل بیت، اهل بیت گفتن که وقتی به انسان نشون میدن، انسان آرزو میکنه، چون دیگه اونجا آرزوه، میگه ای کاش در دنیا هیچ کدوم از دعاها مستجاب نمیشد. و اما ان یدخر لک ما هو و افضل منه. بله بله همینطوره. اصلا دعا با تنقیح مناته. من و شما همیشه وقتی دعا میکنیم با تنقیح مناته. شما الان اگه از خدای خونه میخوای اینو برای برادرت نمیخوای، لازم نیست به زبون بیاری، تو دلت، برای همسایت نمیخوای، برای اون آدمی که شما نمیشناسیش ولی داره در فشار استیجار زندگی میکنه نمیخوای. همه ما با تنقیح منات برای همه بشریت دعا میکنیم. ما الان دلمون میخواد یکی تو آمریکا مستاجر بشه، در فشار باشه، پس ما با تنقیح منات برای همه بشریت دعا میکنیم. قال النبی من شغله، چه بسیار بلایی که از تو برگردون، که اگر اون بلا رو میفرستاد لهلکت، هلاک میشدی. پیامبر فرمود قال الله تعالی من شغله ذکری عن مسئلتی. حالا اومدیم یه کسی مشغول ذکر شد، میگه امام صادق فرمود که من مشغول میخواستم دعا کنم، مشغول ذکر شدم، لذت مناجات از یادم برد. یه طلبه اینو از ثقات مشهد نقد کردن، بنده یقین دارم به صدق این داستان، سندش هم پیشم هست، خواستین میگم از کی نقد کردم بعدن. از ثقات مشهد که یه طلبه یه زنی گرفته بود دختر بازاری رو، طلبه هم طلبه است دیگه، پول نداره که، اینم دختر بازاری. میگم این بیچاره حالا مثلا میرفت یه نماز قضایی میگرفت، اون موقع هم بود که طلبه ها ازشون خیلی بد بود، یه نماز قضایی میگرفت، حالا مثلا یه 2 کیلو برنج میگرفت میبرد خونه، این خانم بهش سرکوف میزد، میگم من آقا جونم با گونی برنج میگرفت، حالا مثلا یه روغن میگرفت، میگم آقا جون من مثلا با خیک روغن میگرفت. هرچی این کاری انجام میداد این یه جور بهش سرکوف میزد. یه روز خواست بره خونه، هیچ پول نداشت، رفت حرم امام رضا، ناراحت بود، گفت الان برم خونه دوباره، میگه آقا جونم آقا جونم، رفت حرم و یادش رفت برای چی اومده، شروع کرد به زیارت خلاص جامعه و دعای آیت المزامین و یادش رفت، اومد از حرم بره بیرون، یه دفعه دم در یادش افتاد که این برای اون آقا جونم آقا جونم اومده بود، تمام وجودش رو گریه گرفت، عباشو کشید رو سرش و با گریه رفت خونه. اون آقای ثقه ای که از علمای بزرگ مشهده که این داستان رو نقد کرده، ایشون گفت، گفت از 4 طرف شهر مثل سیل، تعبیرش این بود، مثل سیل براش پول اومد، مثل سیل. گفت الان بچه هاش از ثروتمندای مشهد. پیغمبر فرمود اگر کسی به ذکر، منم رفتم مسجدی گفتم به جای دعا ذکر میگم، بعد اومدم بیرونم کفشامو بردم. داستان من اینه، ما رو 20 سال پیش البته به سرعت پول، اون پولی که میخواستم بهم رسید، از من حیث لا یحتسب، من حیث لا نحتسب 60,000 تومان پول بدهکار بودم 20 سال پیش، خیلی بود برای من 60,000 تومان، بلافاصله به مزید جایی رسید. کفشامو دزدیدن، میگن البته تو خواب کفش آدم بدزدن خیلی خوبه. تو خواب اعطیته افضل ما اعطی للسائلین، بهترین اون چیزی رو که سوال کنندگان خواستن بهش میدم، مثل این طلبه. قال از صادق علیه السلام، امام صادق فرمود لقد دعوت الله مرتن، یه بار داشتم خدا رو صدا میزدم، فاستجاب لی، به من پاسخ داد، گفت لبیک، گفتم یا رب، گفت لبیک، فنسیت الحاجه، حاجتم یادم رفت. گرش ببینی و دست از ترنج بشناسی، روا بود که ملامت کنی زلیخا را. لأن استجابت فاستجاب لی، اتفاقا حاجتمو نگفتم ولی استجابت کرد. و نسیت الحاجه، لأن الاستجابت به اقبالهی علی عبدهی و عند دعوتهی اعظم، وقتی که اون رو میکنه بالاتر از اجابته. اجابت اینه که میری در خانه کریم به پیشکارش میگه حاجت اینو بده، اما اگه خودش بیاد دم در چی؟ خودش بیاد بگه کارت چیه؟ جانم، میگه کارم تو بودی، اونم میگه ای دروغگو. ما هم جواب داریم، میگه ما به یه دروغی میچسبیم تا راست بشه. یه نفر لخ شده بود، یه پارچه پیچیده بود دور خودش، چسبیده بود به خونه کعبه، گفت اما معذرالله، معذرت به خدا ببخش، اما تستهی یا رب، خدای خجالت نمیکشی، انت خلقتنی، تو منو خلق کردی، اوناجی که اوریانن و انت کریمو، من با تو مناجات کنم در حالی که تو کریمی. راوی میگه سال بعد دیدم با کاروان اومده، یک کاروان شتر اموالو، همون آقایی که پارچه پیچیده بود به خودش، رفتم گفتم تو اون پارسالیه نیستی؟ گفت چرا؟ یه کلکی به کریم زدم. معلوم شد کلک زده. گفت یه کلکی به کریم زدم گرفت، خود ای با کریم کردم گرفت. معلوم شد کلک زده اصلا. کریم کریمه دیگه. خب اگر خودش رو بیاره، اعظم و عجل من ما یرید من هل عبد، خودش اومده، این از حاجت بالاتره. ولو کانت الجنه و نعیم هل ابدی، حتی اگه بهشت و نعمتهای ابدی بهشت باشه. و لیس یعقل ذلک، هیچ کس اینو نمیفهمه الا العاملون. شما ملاحظه فرما، میدونید بهشت چیه؟ بهشت و تمام نعمتهای بهشت پرتوی از رخ ساقیز که در جام افتاد. خودش خوبه یا پرتوی رخش خوبه؟ لذا کسی که تحمل مشاهده ساقی رو نداره بهشت بهش میدن، اونی که خودش رو میتونه مشاهده بکنه خودش رو میگیره، نه بهشت. لیس یعقل ذلک، کسی نمیفهمه معنی این حرفو، الا العاملون المحبون العارفون صفت الله و خواصو، فقط اینا میفهمن معنی این حرف چیه. پروردگار به حق محمد و آل محمد همه دعاهای خوب و در حق همه ما مستجاب بفرمایید. من روز عرفه یه دعا میکنم، میگم خدا این دعای عرفه رو در حق ما مستجاب بفرمایید. اللهم صل علی محمد. یه سوال کردن، گفتن امثال آن عالمی که راضی بود خاکستر بر سرش بیاره، چطور راضی است که فطرت و نفسش اینگونه خرج شده باشد که باید زجر بکشد تا آدم شود؟ نه مثل آنها که با استجابت دعا نفسشان سازگارتر است و ذاتاً بهتر. اب نداره، هر کسی به حال خودشه. هر کسی میگفت که گفت یه عده با فقر دینشون اسلام شه، یه عده با ثروت. گفت خدای ما رو از اونا قرار بده که با فقر. خدای ما خیلی نفسمون با خاکستر و اینا سازگاری نداره. اگه میشه ما بریم استخ هدایت بشیم. اشکالی نداره، دعا دعاستی. بله؟ مگه میشه؟ کی با راحتی میرسه؟ ناز پرورده تنعم نبرد راه به دوست، عاشقی شیوه رندان بلاکش باشه. اون راحتی درونیه. آره، اگر خودشو به انسان بده، انسان آرامش درون پیدا میکنه. به قول پاندای کونگ فو کار، اینر پیس.